يا وليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤبلي يا من اليه شكوت احوالي همبلا يا ربي يا ربي يا رب. قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين السابقين واسرى اليك في الباربين فاشتاق الى قربك في المشتاقين فعدنب منك ذنوب المخلصين فاخافك مخافة الموغمين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذمرت لهم الاجابة يعني خدایا تو خودت مردمت بود کردی خدا تو خودت برمودی و دونی از تجب لکم منو بخونید تا شما رو جوابتون بده فالیک یا رب نصرت وجهی فالیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا. بابا عجب شبيه يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تجاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلعه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Cənab dostlarımız, birlikdə Ərdəbil Radiosundan Komeyl duasını eşitdik. İnşallah ki, öz xeyir dualarınızda bizləri də yaddan çıxartmazsınız. Ərdəbil Radiosunun eşidən yolun.
همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی، تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No, no, no. سفر رئیس جمهور و اعضای دولت به سیستان و بلوچستان در دومین سفر استانی. آقای رئیسی، هدف از سفرهای استانی آشنا شدن با مشکلات مردم و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید است.
رایزنی تلفنی وزیران خارجه کشورهای مختلف با وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان در گفتگو با همتای آلمانی. اروپا به بیعملی در اجرای برجام پایان دهد.
آغاز درگیری‌های پراکنده بین طالبان و افراد پناه گرفته در دره پنجشیر. دولت انگلیس در خصوص افغانستان همچنان زیر تیغ تیز انتقادها قرار دارد.
و پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان برابر سوریه در رقابت‌های انتخابی جام جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در نشست شورای اداری سیستان و بلوچستان که در سالن اجلاس منطقه آزاد چابهار برگزار شد گفت سواحل مکران یک ثروت ملی است و باید به این خطه توجه شود. آقای رئیسی با بیان اینکه امنیت منطقه خوب است و باید بابت این موضوع قدردان باشیم گفت نعمت وحدت در بین سنی و شیعه وجود دارد و همه این شکرگزاری نعمت را دارند و در راستای خدمت به مردم تلاش می‌کنند. رئیس جمهوری بیان کرد شهیدان اهل سنت و تشیع برای ایجاد و حفظ امنیت در کنار هم بودند. شهید شوشتری و یارانش در همین منطقه آمدند، خدمت کردند و شهید شدند. وی اظهار داشت مباحث این منطقه در شورای اداری استان و در سطح وزرا و نهاد ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد. خواسته درست و به حق مردم باید پیگیری شود. آیت الله رئیسی اضافه کرد در این سفر بسیاری از مشکلات مطرح شد که امیدوارم بتوانم با همه توان آنها را پیگیری کنم. آیت الله رئیسی همچنین بیان کرد بهترین منطقه برای ایرانیان خارج از کشور حضور و سرمایه گذاری در سواحل مکران است. رئیس جمهور اضافه کرد افزایش تولید و اشتغال و سرمایه گذاری در این منطقه برای ما بسیار اهمیت دارد و از حضور و همراهی همه قدردانی می کنیم تا شاهد پیشرفت باشیم و گام هایی برای مردم برمی‌دارم تا شاهد کاهش مشکلات باشیم. رئیس جمهوری تصریح کرد وضع کپرنشینی در چابهار ساماندهی و تا آخر سال نباید این وضعیت را داشته باشیم. رئیس جمهوری که به استان سیستان و بلوچستان رفته در ادامه بازدیدهای میدانی خود به منطقه محروم مرادآباد چابهار رفت و سطح ساماندهی مسکن کپرنشینان این منطقه و روند پیشرفت کار ساخت 1000 واحد مسکونی برای محرومان بازدید کرد. آقای رئیسی پس از بازدید از سطح 1000 واحدی مسکن و گفتگو با دستاندرکاران آن با حضور در منطقه کپرنشینی مرادآباد به طور مستقیم با مردم این منطقه محروم به گفتگو نشست و از نزدیک از مشکلات و نارسایی های این منطقه مطلع شد. رئیس جمهور بر ساماندهی مسکن ساکنان محله محروم مرادآباد تاکید کرد. در این بازدید مقرر شد در خصوص چگونگی تسریع در ساماندهی وضعیت این منطقه محروم در جلسه شورای اداری استان تصمیم گیری شود. آقای رئیسی به همراه برخی اعضای دولت 13 عصر پنجشنبه در دومین سفر استانی خود وارد سیستان و بلوچستان شد. آقای رئیسی گفت سفر رئیس جمهور و اعضای دولت به استان‌ها با هدف آشنا شدن با مسائل و مشکلات مردم، مدیران مناطق و به ویژه شناخت ظرفیت‌های اقتصادی است که می‌تواند برای ایجاد اشتغال، رونق تولید، رفع مشکلات مردم به ویژه فقرا و محرومین در استان‌ها فعال شود.
سفر به استان‌ها یکی از برنامه‌های دولت که حضور بنده توی استان‌ها و آشنا شدن با مسائل و مشکلات مردم، مدیران مناطق، به ویژه شناخت ظرفیت‌های اقتصادی که می‌تونه در استان فعال بشه و در جهت ایجاد اشتغال، رونق تولید، رفع مشکلات مردم، به ویژه فقرا و محرومین بسیار مهمه. کار بعد از انقلاب در استان سیستان و بلوچستان خیلی شده، اما نسبت به اون چه باید انجام می‌گیره فاصله داره. امیدواریم انشالله ما در این دولت بتونیم با همکاری خود مردم، خود کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، با همکاری خود جوانهای فعال استان هم از سنی و شیعه انشاءالله گامهایی رو برداریم که در جهت رفع مشکل بیکاری، ایجاد اشتغال، رونق تولید و مسائل فرهنگی و اجتماعی این استان که از استانهای مهم کشور محسوب میشه و نمیدونم واژه محروم رو به کار ببرم، اما در هر صورت اینجا محرومیت‌هایی داره، علارغم برخورداری‌های بسیاری محرومیت‌هایی داره که این محرومیت‌ها حتما میتونه این استان نباشه. ما امیدواریم انشاءالله با تلاش همه مسئولان و با پیگیری دولت، آقایون و وزرایی که ما در خدمتتون هستیم برای پیگیری مسائل اینجا که اومدن همراه من که در استان ما یکی دو تا از مناطق رو سرکشی میکنیم، انشاءالله امیدواریم که گام‌های جدیدی بتونه برداشته بشه.
رئیس جمهور در بعد ورود به سیستان و بلوچستان به سواحل کنارک رفت و با حضور در جمع صیادان این منطقه با آنها درباره وضع کسب و کار و مشکلاتشان گفتگو کرد. رئیس جمهور همچنین پنجشنبه شب با حضور در مزار شهدای مدافع امنیت چابهار با قرائت فاتحه به مقام والای شهدا ادای احترام کرد. وزرای نیرو، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند.
آیت الله جنتی در جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس پنجم خبرگان رهبری با اشاره به اوضاع کرونایی کشور تسریع در واکسیناسیون عمومی کرونا را خواستار شد. رئیس مجلس خبرگان رهبری توجه به رفاه و امور معیشتی و اقتصادی مردم را هم از انتظارات و مطالبات خبرگان از دولت جدید دانست و گفت دولت در این زمینه باید جهادی عمل کند.
مسائل معیشتی مردم در اولویت هاست، باید مردم بالاخره در حد توان، در حد یه دولت قدرت داره که قدرتش محدوده، بتوانه به رفاه مردم برسه، معیشت مردم را تأمین بکنه، قشر محروم را تا اونجایی که میتوانه رسیدگی بکنه و وضعیتشون را تأمین بکنه. فرصت این 4 ساله هم کوتاه مدته، البته باید جهادی کار کرد، حتما کار جهادی باید داشته باشه و این امید را داریم. خبرگان باید پیگیر و مطالبه قضیه باشن، ما باید مطالبه گر باشیم.
رئیس جمهوری هم در این نشست یکی از اولویت‌های دولت 13 را برخورد با مظاهر فساد دانست و گفت دولت با زمانبندی و تدبیر جلوی ویژه‌خواری‌ها را خواهد گرفت. آقای رئیسی با قدردانی از بیان دغدغه‌های اعضای خبرگان درباره مسائل روز کشور افزود، نکات بیان شده در این جلسه درباره مسائل و مشکلات کشور از جمله بحث مبارزه با فساد و توزیع عادلانه امکانات دغدغه مهم دولت هم هست که برای هر یک برنامه جدی دارد. رئیس جمهور همچنین با اظهار امیدواری درباره تسریع در واکسیناسیون خاطرنشان کرد. در گفتگوهایی که با کشورهای مختلف صورت گرفته، روند واکسیناسیون سرعت خواهد گرفت و امیدواریم با این اقدام شاهد بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید باشیم.
طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا جان 595 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 108988 نفر برسد. تعداد مبتلایان نیز با قطعی ابتلای 30279 نفر دیگر به بیش از 5,055,000 نفر رسید. رئیس جمهور در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا توزیع عادلانه واکسن را یکی از مسائل ضروری در روند واکسیناسیون دانست و تاکید کرد پیش‌بینی‌های لازم درباره آن صورت گیرد تا در روند و سرعت تزریق واکسن خللی پیش نیاید.
سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور طرح شهید سلیمانی را الگوی موفق برای کنترل و مدیریت کرونا عنوان کرد. دکتر چشمی در قرارگاه مشترک سپاه و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مبارزه با ویروس کرونا گفت:
ما چون در این طرح موضوع قطع زنجیره انتقال رو هدف گیری کرده بودیم، به همین دلیل من مشخصا موضوع در واقع حمایت، نظارت و بحث در واقع قطع زنجیره و بحث‌های مربوط به حوزه بیماریابی رو در واقع دنبال کردم، دیدم که به خوبی داره پیش میره.
فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام هم گفت: سپاه در موضوعات بهداشت، امداد و کمک‌های معیشتی و بهداشتی با تمام توان پای کار است و حمایت خود را برای واکسیناسیون عمومی ادامه خواهد داد.
از همون ابتدا حداقل 8 تا مرکز رو که فکر میکنم قریب به 95 تا تیم واکسیناسیون همچنان فعال در حاشیه شهر.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در این نشست گفت در حال پشت سر گذاشتن پیک پنجم هستیم و مهمترین مشکل ما در حال حاضر ورود واکسن است و اگر سن واکسیناسیون را پایین بیاوریم ورودی بیمارستان ها و مرگ و میر قطعا کمتر خواهد شد.
ما اگر واکسیناسیونمون پوشش قابل توجهی داشته باشه بتونیم به 70% برسونیم، یه مقدار آرامش پیدا می‌کنیم.
طبق آمار ارائه شده از جمعیت 6.5 میلیونی خراسان رضوی بیش از 2 میلیون نفر تا الان واکسن کرونا دریافت کردند. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
آمار جهانی ابتلا به کرونا در آستانه 220 میلیون نفر است. از این تعداد تا کنون بیش از 4 میلیون و 550 هزار نفر جان باختند. در شبانه روز گذشته 1480 نفر دیگر در آمریکا جان باختند و 184500 مورد جدید ابتلا به کرونا هم شناسایی شد. مکزیک، ویتنام و روسیه بعد از آمریکا با حدود 800 تا 850 فوتی جدید بالاترین قربانیان روزانه کرونا را در جهان داشتند. با شروع سال تحصیلی فرانسه و حضور بیش از 12 میلیون دانش آموز در مدارس، کارشناسان ویروس شناس این کشور نگرانی خود را از گسترش بیش از پیش کرونا به ویژه در میان دانش آموزان اعلام کردند.
در راستای این نگرانی ها با وجود اینکه بخش چشمگیری از مردم همچنان بر طبل مخالفت با واکسیناسیون میکوبند، سوال این روزهای خانواده ها و دانش آموزان فرانسوی این است که چگونه میتوان موج چهارم ویروسی را مهار کرد و از آن خارج شد.
فکر نمی کنم به این زودی ها از دست کرونا خلاص بشیم. به هر حال دلمون هم واسه مدرسه تنگ شده.
در پی سخنان ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه مبنی بر اینکه به زودی از موج چهارم ویروسی عبور کرده و در آینده نزدیک به زندگی عادی باز می‌گردیم، آلن فیشه پدر واکسیناسیون فرانسه گفته در شرایط کنونی این گونه اظهار نظرها بسیار خوشبینانه است.
Nous allons vivre avec le virus un certain temps parce qu'il va pas disparaître complètement.
ما مدت‌ها با ویروس به سر خواهیم برد چون به این زودی‌ها ناپدید نمی‌شود. من نمی‌توانم زبان و تاریخ دقیق برای خروج از بحران ویروسی و دست یافتن به زندگی عادی را تعیین نمایم.
از روز گذشته میلیون‌ها تن از کارکنان و حقوقی ایران در بخش‌های گوناگون اداری، تجاری و فرهنگی موظفند با ارائه برگه واکسیناسیون در محل کار حضور یابند. در غیر این صورت مجوز ورود به محل کار را نخواهند داشت.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. بر اثر سقوط یک دستگاه مینیبوس به قعر دره‌ای در پالنگان کامیاران 16 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه حوالی ساعت 11 و 5 دقیقه پنجشنبه اتفاق افتاد و بر اثر آن همه سرنشینان مینیبوس که ساکن یکی از روستاهای مریوان بودند کشته و زخمی شدند. بنابر اعلام اورژانس کشور پس از این حادثه بلافاصله یک فروند بالگرد، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و 6 دستگاه آمبولانس به محل حادثه در روستای پالنگان در شهرستان کامیاران اعزام شدند. جمعیت هلال احمر استان کردستان هم اعلام کرد پس از اعلام وقوع سانحه بلافاصله 5 تیم امداد و نجات هلال احمر شامل 3 آمبولانس، 2 خودرو کمکدار و 1 خودرو مجهز به 3 امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند و با همکاری دیگر عوامل امدادی مصدومان حادثه به بیمارستان‌های کامیاران و سنندج منتقل شدند.
وزیر خارجه آلمان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه کشورمان آمادگی کشورش را برای انجام تمام اقدامات لازم به منظور ارسال واکسن بایونتک به مقصد کشورمان اعلام کرد. هایکو ماس همچنین با تشکر از تسهیل انتقال اتباع آلمانی از افغانستان در خصوص تحولات افغانستان با آقای امیر عبداللهیان تبادل نظر کرد. وزیر خارجه آلمان آغاز هرچه سریعتر گفتگوهای وین را خواستار شد و بر آمادگی کشورش برای ارتقاء همه جانبه روابط دو جانبه تأکید کرد. آقای امیر عبداللهیان نیز در این گفتگوی تلفنی از آلمان خواست برای نهایی کردن مذاکرات انجام شده برای ارسال واکسن بایونتک اقدام نماید. وزیر امور خارجه از دارویی‌های آمریکایی‌ها که حتی در ارسال کالاهای دارویی و حیاتی مانند واکسن تولیدی در آلمان نیز موانع تحریمی ایجاد کردند انتقاد کرد. وزیر امور خارجه تصریح کرد اصل گفتگوهای وین قابل قبول است و انجام می‌شود، اما مذاکره‌ای را قبول داریم که به رفع واقعی تحریم‌ها و تأمین حقوق حقه ایران بیانجامد. وی به ترویکای اروپایی توصیه کرد رفتار خود را تغییر و به بیعملی در اجرای تعهدات خود ذیل برجام خاتمه دهد. وزیر امور خارجه اتریش هم در تماس تلفنی با وزیر خارجه کشورمان آمادگی وین را برای ارتقای همکاری ها و همچنین اهدای 1 میلیون دوز واکسن طی 2 هفته آتی اعلام کرد. وی از کمک جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال اتباع اتریشی از افغانستان تشکر و قدردانی کرد و بر ضرورت تبادل نظر در مورد برجام و سرگیری گفتگوهای وین تأکید کرد. آقای امیر عبداللهیان نیز بر همکاری‌های اقتصادی و تجاری به ویژه در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، علم و فناوری و واکسن تأکید کرد. امیر عبداللهیان با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران از اصل مذاکره استقبال می‌کند افسود، اما مذاکره برای مذاکره قابل قبول نیست. وزیر امور خارجه ایتالیا هم در پیامی به وزیر امور خارجه اخذ رأی اعتماد و آغاز به کار وی را تبریک گفت و بر لزوم گسترش مناسبات تأکید کرد. وزیر امور خارجه فرانسه هم در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه خواستار گسترش تماس‌ها و گفتگوها در خصوص برجام، افغانستان و مسائل منطقه شد. وزیر امور خارجه ژاپن هم در پیامی خطاب به آقای امیر عبداللهیان سفر اخیر خود به ایران را پربار خواند و افزود تلاش می‌کنیم روابط ایران و ژاپن را در همه زمینه‌ها تقویت کنیم. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی هم در پیامی آمادگی کشورش را برای ارتقای مناسبات دو جانبه، منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی اعلام کرد. وزیران خارجه صربستان و موریتانی هم در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه کشورمان ضمن تبریک انتخاب وی خواستار ارتقاء روابط دو کشور شدند.
خبرها از تدارک حمله گسترده طالبان به استان پنجشیر حکایت دارد. گفته می شود قرار است طالبان امشب به پنجشیر حمله کند. پنجشیر تنها استان افغانستان به شمار می آید که از کنترل طالبان خارج است. روز پنجشنبه هم درگیری های میان طالبان و نیروهای احمد مسعود روی داد. بنابر اعلام نیروهای پنجشیر، در این درگیری ها 115 عضو طالبان کشته، 200 نفر زخمی، 10 نفر از آنها اسیر و بسیاری از سلاح های آنها ضبط شدند. اما در ادامه واکنش ها به خروج مفتز زهانی اشغالگران غربی از افغانستان، وزیر خارجه و دومین مقام انگلیس در نشست چالشی 2 ساعته کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس آماج انتقادهای نمایندگان قرار گرفت.
نشست چالشی و حدود 2 ساعته نمایندگان پارلمان انگلیس با وزیر خارجه و دومین مقام دولت انگلیس درباره شکست در افغانستان، شکستی که از آن به عنوان بدترین بحران سیاسی برای انگلیس در 65 سال اخیر و پس از ناکامی برای تسلط بر کانال سوئز توصیف شده. نمایندگان مجلس در این نشست ناکامی دولت در ارزیابی درست اوضاع افغانستان و مدیریت عملیات انتقال را که با بجا گذاشتن صدها نفر از شهروندان انگلیس و افغانستانی هایی که برای دولت انگلیس کار میکردند و اکنون جانشان در خطر است به باد انتقاد گرفتند و او را به استعفا دعوت کردند. دولت انگلیس در همراهی با سیاست های جنگ افروزانی آمریکا از جمله در افغانستان و عراق بارها در انگلیس با انتقادها و اعتراضهای گسترده همراه بوده. جان ریس، عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس:
جنگ افغانستان به خوبی فاجعه بار بودن رویکردهای امریکا، بریتانیا و ناتو را آشکار کرد. جنگی که فجایع گسترده در پی داشته است. باید دادرسی عمومی برای محاکمه طراحان این جنگ و فجایع روی داده در آن ایجاد شود تا درس عبرتی باشد برای عاملان و پیشگیری از جنگ افروزی های دیگر.
چهارمین نشست ویژه نمایندگان مجلس انگلیس با دولت بر سر افغانستان در حالی برگزار شد که نمایندگان مجلس تاکید کردند پس از 20 سال حضور در افغانستان و 40 میلیارد دلار هزینه، اکنون موقعیت انگلیس در جامعه جهانی ضعیف‌تر و خطر فعالیت‌های تروریستی در انگلیس بیشتر شده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کشتی وعده صادق، نامی که لبنانی ها بر روی نفتکش حامل سوخت خریداری شده از ایران گذاشتند، پس از عبور از کانال سوئز به سواحل لبنان نزدیک شده است. مردم لبنان خرید سوخت از ایران را نه تنها شکست محاصره اقتصادی آمریکا، بلکه باعث ترس احتکار کنندگان فراورده های سوختی می دانند.
کشتی وعده صادق، نامی که لبنانی ها به روی نفتکش ایرانی گذاشتند. آنها خرید سوخت از ایران را نه تنها شکست محاصره اقتصادی امریکا، بلکه باعث ترس احتکار کنندگان فراورده های سوختی هم می دانند.
خیلی از جایگاه هایی که بسته بودند در روزهای گذشته با خبر نزدیک شدن نفتکش ایرانی باز شدند. بزرگترین منبع احتکار بنزین و گازوئیل به حجم 10 میلیون لیتر هم کش شد. این منبع متعلق به حزب قوات لبنانی از حامیان امریکا و عربستان در اینجاست.
کریس مرفی، ام یونایتد استیتس سنیتور فرام.
نمایندگان کنگره امریکا نیز از ترس پیامدهای خرید سوخت ایران توسط لبنانی ها و شکست شدن علنی حصار اقتصادیشان در منطقه با وعده های تکراری کمک به بیروت آمدند. عباس دبوق، تحلیلگر سیاسی.
السفینه النفطيه الايرانيه المتحركه.
نفتکش ایرانی قلب تحریم های آمریکا را هدف گرفته. این نفتکش امروز به غروری برای کل مردم منطقه تبدیل شده که از فشار اقتصادی آمریکا رنج می‌برند. سناتورهای آمریکایی با وعده‌های توخالی به لبنان آمدند و بعید از کمکی کنند. اما همانطور که سید حسن نصرالله گفت، اگر آمریکا هم به لبنان سوخت برساند، با دست خود تحریم‌هایش را شکسته و هدف حرکت نفتکش ایرانی محقق شده.
اولین نفتکش سوخت طبق آخرین اعلام نقشه‌های مسیریابی در نزدیکی کانال سوئز است.
شکست شدن محاصره اقتصادی مهمترین دستاوردی است که نفتکش کشورمان نه تنها برای لبنان، بلکه برای تمام کشورهای منطقه به ارمغان می آورد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل بیروت.
چند خبر کوتاه. پویش ملی قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه در مساجد و مصلی‌های سراسر کشور آغاز شد. این پویش همزمان با شب شهادت امام سجاد علیه السلام آغاز شد و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت در هفته دولت 14832 پروژه عمرانی در کشور با اعتباری معادل 137220 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه خبر منتشر شده در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در خصوص آغاز پیش ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی را تکذیب کرد.
وزیر نیرو و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از خانه نوآوری و فناوری ایران ساخت بازدید کردند.
به همت سپاه، بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز که مدت‌ها خالی از تخت‌های بیمارستانی بود، ظرف 5 روز تجهیز و آماده خدمت رسانی به بیماران کرونایی شد.
حکم آقای زاکانی، شهردار جدید تهران، از سوی وزیر کشور تایید شد.
با حضور جانشین فرماندهی سپاه، 5000 بسته غذایی و 100 سری جهیزیه به ارزش 5 میلیارد تومان در 7 شهرستان جنوب کرمان توزیع شد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از اطفای کامل آتش در تالاب انزلی با ورود هواپیمای ایلیوشین نیروی هوافضای سپاه خبر داد. فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرد 5 نفر به اتهام دست داشتن در آتش سوزی تالاب انزلی دستگیر شدند.
رئیس بهداری نیروی انتظامی گفت 30 پست امداد مرزی در 16 استان کشور در راستای ارتقای سطح کیفیت خدمات درمانی و سلامت مرزبانان و مرزنشینان ساخته می شود.
رئیس بنیاد مستضعفان از بی‌نیاز شدن صنعت تایرسازی کشور از واردات دوده و درخواست 19 کشور جهان برای واردات این محصول از ایران خبر داد.
سخنگوی کرملین درباره اقدامات خصمانه آمریکا، ناتو و اوکراین در نزدیکی مرزهای روسیه هشدار داد.
در پی خروج خفتبار و غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان، سازمان ملل متحد از احتمال قحطی شدید در این کشور هشدار داد.
و خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع رسمی آمریکا از کشته شدن دست کم 13 نفر در نیویورک بر اثر وقوع طوفان خبر داد.
و حالا آخرین خبرها از دنیای ورزش و همکارم آقای زندیمیان.
سپاسگزارم آقای جدیدی. سلام به شما و همه هموطنان عزیز. تیم ملی فوتبال ایران برابر سوریه به برتری رسید و قدم اول برای سومین حضور متوالی در جام جهانی را مطمئن برداشت. در آغاز مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره کهن، تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی سوریه رفت و با برتری 1-0 با 3 امتیاز به صدر جدول گروه 1 صعود کرد. علیرضا جهانبخش زننده تک گل پیروزی بخش تیم ایران در دقیقه 57 بازی برابر سوریه پس از پایان بازی به رسانه ها گفت:
تو همچین تورنمنتای بازی اول خیلی مهمه و ما میدونستیم از اهمیت این بازی، بازی اول تو خونه، و قطعا میخواستیم از این میزبانی استفاده کنیم. خدا رو سر از اون مرتبه شکر بازی درگیرانه ای بود، همیشه بازی اول بازی خیلی سختیه، ولی خدا رو شکر سربلند خارج شدیم. قطعا برای اینکه بتونیم روند رو ادامه بدیم باید تلاشمون رو دو برابر کنیم. امروز قطعا میتونست خیلی بهتر بشه، ولی مهمترین مسئله برد تیم ملی بودش و خدا رو شکر امتیاز که ما به این مهم دست پیدا کردیم. ان شاء الله بازی بعدم بتونیم از این بهتر عمل کرد داشته باشیم. میدونیم بازی با عراق از این بازی به مراتب سخت‌تره. انشالله بتونیم با قدرت بیشتر، با تمرکز بیشتر، با حمایت هوادارهای تیم ملی بتونیم قدم بعدی را محکم برداریم.
در دیگر بازی‌های گروه نخست انتخابی جام جهانی در قاره کهن، دیدار تیم‌های کره جنوبی با عراق و امارات با لبنان بدون گل مساوی به پایان رسید. ملی پوشان فوتبال کشورمان امروز جمعه عازم قطر می‌شوند و سه‌شنبه 16 شهریور در دوحه به مصاف تیم عراق می‌روند. 16مین دوره بازی‌های پارالمپیک با 1 مدال طلا و 2 نقره برای کاروان ایران ادامه یافت. در روز 9 بازی‌ها در توکیو، زهرا نعمتی در تیراندازی با کمان 9مین مدال طلای کاروان ایران و 3مین نشان زرین خود در ادوار پارالمپیک را کسب کرد. همچنین علی پیروج در پرتاب نیزه و مهدی اولاد در پرتاب دیسک موفق به کسب مدال نقره شدند و تیم والیبال نشسته کشورمان در 3 دست پیاپی بوسنی را شکست داد و حریف روز شنبه روسیه در بازی فینال شد. در همین چارچوب امروز جمعه حامد امیری در پرتاب نیزه، غلامرضا رحیمی در تیر و کمان، مهدی پور رهنما در تکواندو و مهدی محمدی در دوچرخه سواری به رقابت با حریفان خود می‌پردازند. و تیم ایران به مقام سومی 17 مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان رسید. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها در تهران، تیم کشورمان 3-2 از صد روسیه گذشت و مدال برنز گرفت. در این بازی‌ها پوریا خانزاده با کسب 18 پوان امتیازآورترین بازیکن ایران بود و در فینال نیز لهستان با برتری 3-0 برابر بلغارستان مقتدرانه به مقام قهرمانی رسید. اما در پایان این مسابقات تایتوس نوویک پشت خط زن تیم لهستان به عنوان ارزشمندترین بازیکن معرفی شد و یوسف کاظمی مدافع تیم ایران در فهرست 8 نفری تیم رویایی جام 17 قرار گرفت. سپاس از همراهی شما.
امشب در استان‌های مثل اردبیل، ارتفاعات گیلان و مازندران یه بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم. ضمن اینکه از امشب تا اوایل روز شنبه در جنوب کشورمون در ارتفاعات زاگرس مرکزی، ارتفاعات جنوب سیستان بلوچستان، شمال هرمزگان و جنوب فارس هم برای بعد از ظهر و شب‌ها رشد ابرهای همرفتی رو داریم. همینطور وزش باد و رگبار پراکنده رو خواهند داشت. اما از بعد از ظهر روز جمعه، فردا بعد از ظهر تا اواخر وقت روز شنبه، به سبب عبور امواج تراز میانی جو از روی نوار شمالی کشورمون و همینطور شمالی شدن جریانات روی سواحل دریای خزر سبب میشه که در استانهای واقع در سواحل شمالی، همینطور برای شرق استان اردبیل، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داشته باشیم. از اواخر وقت روز جمعه دیگه این بارش ها به شمال شرق کشورمون هم میرسه. خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم بارندگی رو خواهند داشت. ضمن اینکه خب شدت بارش ها رو اگه بخوام بگم، در گیلان، مازندران، گلستان و شرق اردبیل پیش بینی شده. احتمال آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیل ها تو این مناطق وجود داره و طی این مدت به طور محسوس هوا در نوار شمالی کشورمون کاهش پیدا میکنه. برای تهران هم امشب آسمانی صاف رو داریم، گاهی وزش باد.
هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:11 و طلوع آفتاب ساعت 6:38 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
معاونت صدای استانها تقدیم می کند. شب‌های ایران. به سفارش اداره کل صدای استانها، پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای وطن، ای مفخر من، لطف حقت یار باد. لطف حقت یار و دشمن خار و خاری آر باد. مردمان عزیز ایران زمین، سلام، شبتون بخیر باشه. سلامی سرشار محبت و وفا به تمام دلهای شب زنده و با صفای شما. بامداد جمعتون بخیر و شبهای ایران امشب و از دیار بزرگ مردان دیرین مبارزه با اجنبی، خطه دلاورخیز بوشهر و از کرانه های خلیج همیشه فارس تقدیمتون میکنم. شبهای ایران بهانه ایه که با هم باشیم و 90 دقیقه از در کنار هم بودن لذت ببریم. در این لحظه های شیرین هدیه ما برای شما این بخش ها خواهد بود. گزارش های همکارانمون، ابتدا جناب آقای شبانکاره و همچنین سرکار خانم ریاهی از مرکز آبادان، شبانکار از بوشهر و خانم ریاهی از مرکز آبادان، بستای صوتی، موسیقی های با کلام و بی کلام و همچنین پیام ها و صداهای گرم شما. و اما امشب از چه صحبت خواهیم کرد؟ ننه عبدالرحمن زمان جنگ تعمیلی اومده بود تا دو تا از علنگوهی تو دستش که از ننش ارث برده بید کمک کنه به ستاد پشتیبانی جنگ. علنگوها گذاشت رو میز و رفت. ماموری که پشت میز نشسته بید گفت: مادر، یه لحظه صبر کن، رسیدتون رو نگرفتین. ننه عبدالرحمن خوب نگاه تو چیشاش کرد و گفت: وقتی هم که دوتا بشم سی ای آب و خاک دادام، رسید نگرفتم. میخوام این خدمتون عرض کنم که اگه هر کدوم از ما مثل ننه عبدالرحمن و مثل مادر شهدا حس مسئولیت پذیری داشته باشیم نسبت به کشورمون، هیچ کس جرأت نمیکنه به کشور ما نگاه بد کنه. امشب از ایران، سرزمین دلیران، خواهیم گفت. سوال ما از شما اینه: نماد مبارزه با دشمنان کشورمون در استان شما چه کسانی هستن؟ اینها رو برامون معرفی بفرمایید. شماره تلفنمون 333-22-222 با پیش شماره 077 و شماره پیام کوتاه هم 30772. هموطن، نقشه ایران رو ببین تا برات بگم کجاییم الان. سرمون تو ابرای گیلانه، باهامون تو آب گرم عمان. تو تموم شهرهای این نقشه دلمون مثل یه پازل پخشه. میدونی معلم ما یک بخشه، دلی که میلرزه کرمانشاهه، دلی که میسوزه خوزستانه. اینو یادت باشه پاره تنم، اینا پاره تن ایرانه. همنشین تواضع و غرور کل سیستان و بلوچستانه. این دیار ساده که میبینی زادگاه رستم دستانه. ترک و لور، فارس و عرب، کرد و بلوچ، همه اینها واسه ما یکی‌اند. زبون مشترک ما عشق. گارداش و برار و کاکا یکی‌اند. هر شهری که تو این نقشه است یه خیابون تو دل تهرانه. میون دلای ما مرزی نیست، مرز دلتنگی ما مهرانه. مثل قالیچه کرمونی باش، قیمتی ترش و اگه پا خوردی ارگ بم باش، مثل مرد بمیر اگه مثل یه زلزله جا خوردی. یه سیوسپل بساز با عشقت اگه بینتون جدایی افتاد. باز کن پنجره شیراز رو تا بوی بهار نارنج بیاد. هموطن، هر جای ایران رفتی دیدی غم توی دلت میذارن، برو مشهد. همه این شهرها یه حسینیه تو مشهد دارن. جمله یا شاسین آذربایجان یا شعار هربجی کردستان، تو لغتنامه ایرانی ها همشون یه معنی میده. ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
آواز خانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو. ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین. ای در رگانم خون وطن، ای پرچم بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من. ای در رگانم خون وطن، ای پرچم از ما را کفن، دور از تو بادا چشم. صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد. از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن. ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن. ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بردشت من باران تو،
در چشم من تابان تویی ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا ظلمت تاریک شب، مرغ سحر خانه من، در حسر هم آزاده ای، تنها تو، تنها تو، تنها تو ایران من. اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی نبانت را خدا روز ازل بوسیده است.
ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید با برنامه شبهای ایران از صدای مرکز بوشهر که تقدیم شما میشه. از شما پرسیدیم که نماد مبارزه با دشمن کشورمون در استان شما چه کسی است؟ این نمادها رو برامون معرفی بفرمایید، اسامیشون رو برامون ارسال کنید از طریق سامانه پیامگیرمون 3772 یا شماره تلفنمون 333-22-222 با پیش شماره 077. گفتن که با سلام شهیدان هاشمی نژاد و شیخ فضل الله نوری بهشهر سلیمی، این پیامک رو برامون ارسال کرده. ممنونم از شما. عرض کنم حضورتون که گفتن حیدر زارعی از شیراز، سردار سپهبد صیاد شیرازی، بزرگمرد شهر ما و سرور همه ماست، درود بر شما. از رام هرمز برام پیامک فرستاده بودن، خیلی ممنون و متشکرم. خانم فاطمه کارگر از یامچی هم خیلی ممنون از اینکه همراهمون هستید و تنهامون نمیذارید و همراهی میکنید. با سلام خدمت شما، نماد مبارزه شهر ما دریاقلی بندریه، فرشته زمانیان، خانم فرشته زمانیان آموزگار بازنشسته آبادانی ساکن شاهینشهر اصفهان هستن که این پیامک رو ارسال کردن. و عرض کنم حضورتون، از برنامه دلنشینتون تشکر میکنم، خیلی ممنون از همراهیتون. یه قصه‌ای که توی برنامه شب‌های ایران وجود داره، یه پیامک رو دوستان ما بیش از 10 بار ارسال کردن، بازم من بارها گفتم، حالا به خاطر اینکه پیامک جدید رو پیدا کنیم یه خورده زمان میگیره. افتخار می‌کنم که سیستانی هم نخستین خیام مردم بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به خونخواهی شهیدان کربلا بر اساس اقوال مختلف تاریخی مربوط به ایرانیان است که برای اولین بار در منطقه سیستان ثبت شده. سلام رادیو بوشهر، مردمان دریادر، ایران یعنی غیرت و ایرانی اولین خونخوان امام حسین بودن. ناهید شهرکی از زاهدان، خیلی متشکرم خانم شهرکی از اینکه همراهمون هستین. شبای ایران مرکز پر سلام، در شهر ما فداکاری از وطن مثل علی هاشمی و رئیس علی دلواری جاسم خالقی از اهوازی پرمک رو ارسال کرده بودن. شاهد تسلیم امام سجاد علیه السلام تسلیت گفتن. جانباز سرفراز جناب آقای آقا میری از اردستان پرمک رو برامون ارسال کردن و همراهی میکنن با برنامه شبهای ایران که از صدای مرکز بوشهر تقدیم میشه.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو بوشهر، سرزمین زنده‌یاد رئیس علی دلواری. سال روز شهادت رئیس علی تسلیت میگم. نماد افتخار استان کرمانشاه شهیدان هستند، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای دفاع حرم هستند که شهیدان شهرستان سنگار شهید، ابوذر امجدیان شهید، سجاد حبیبی و شهید فریدون احمدی و شهدای دیگر میباشند. روح تمام شهدا شاد. مرثیه سلیمی از سنگار، استان کرمانشاه.
با عرض سلام بر دلیر مردان بوشهر و موزیان دانا و توانا، شهادت امام سجاد را تسلیت عرض می کنم بر دلیر مردان ما که در این زمان بودن. حاج قاسم سلیمانی بود، حاج یونس زنگوادی بود و خیلی از سرداران شهدا بودن. دارای 1500 سردار شهید در هم استان کرمان است و اینا دلیر مردانی بودن که در جبهه و در دنیا می جنگیدن. حالا ما کوتاه نمی آیم، ما همه مقاسم سلیمانی هستیم. اگر گوشه ای از مردم ما دچار مشکلی بشه و دشمن بخواد نفوذ بکنه، ما هنوز آماده ایم. با تقدیر تشکر مشکلی عشقی هستم از زنگآباد کرد. التماس دعا. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید با برنامه شبهای ایران از نقاط مختلف کشور. خوشحالم از این که پذیرای ما در منزل خودتون هستید، در محل کارتون و از طریق رادیو صدای ما رو دارید میشنوید. قسمت ما شد که در این روز بزرگ و ماندگار که مصادفه با سالروز شهادت شهید رئیس علی دلواری و به روایت شهادت امام سجاد علیه السلام در خدمت شما عزیزان دل باشیم و از حماسه آفرینی این مرد بزرگ و حماسه ساز جنوب رئیس علی دلواری برای شما بگیم که بیرق آزادی و آزادگی رو به دست گرفت و در برابر ظلم کمر خم نکرد و فریاد آزادی خواهی رو سر داد. نام و یاد این سردار غیور همیشه جاوید ماندگار باد انشاءالله. اولین بخش گزارشیمون رو که آقای آرش شبانکار برامون آماده کرده بریم بشنویم، برگردیم خدمتون باشیم. ساعت 48 دقیقه بامداد هست.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران خدمت شما سلام عرض میکنم. اینجا بوشهر، دیار شیرمردان و شیرزنانه. اینجا سرزمین من بوشهره. بوشهر دیار آب و آفتاب، دیار مردمانی که پا بر سریر آبی دریا میگذارند و دل در هوای همدلی و عشق و شور و تمنا. اینجا بوشهر دیار نخقامتانی که همواره از آب و خاک این سرزمین دفاع کردند. دیار مردمانی که نخقامت ایستادگی کردن جلوی میمانای ناخوانده ای که گاه گداری قصد تعرض به این آب و خاک رو داشتند. یادی بکنیم از شهید رئیس علی دلواری، نماد مقاومت مردم جنوب، نماد دلیر مردی مردمان این سرزمین و نماد شهادت و رشادت. ما در ماه محرم و ماه صفر که متعلق به عمه عطار و امام حسین علیه السلام و یارانش هست هستیم و قرار گرفتیم و یادی بکنیم از کسی که پیرو خط حضرت ابا عبدالله الحسین از حق میخواست دفاع کنه و در همین راه هم به شهادت رسید. جناب آقای نامور، ایشون از نوادگان شهید رئیس